أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. اون چی که در تلیعه قصه وفود مبارک موسی کریم به خضر علیه السلام در بعضی از نقل‌های تاریخی آمده است که وجود مبارک موسی کریم بعد از تلقی کلام الهی و دریافت تورات عجبی معاذ الله در او پیدا شده و گفت من اعلم مردمم و خدای سبحان برای رفع عجب او این صحنه را به بار آورد، ظاهرا اینها تام نیستند، نه سند معتبر دارند نه با مقام شامخ عصمت اینها سازگار است. مطلب دوم آن است که وجود مبارک موسی کریم مأمور شد که با بنده از بندگان خاص الهی دیدار داشته باشد و معارفی را از او فرا بگیرد، اما بالاخره آدرس و علامت و آیت و نشانه باید باشد که طبق اون نشانه اون بنده صالح خدا را ملاقات کند. گاهی این نشانه ها در بدن خود انسان پیش می آید، نظیر اون چه که ذات اقدس اله به زکریا سلام الله علیه وعده داد که تو فرزنددار می شوی. وجود مبارک زکریا عرض کرد که من رب اینی وهن العظم منی وشته رأس شیبا، اما وعده الهی و اعجاز الهی امکان پذیر است. علامت این کار چیست؟ فبود آیتو که الله تو کلم الناس ثلاث لیال سویا، سه روز ثلاث ایام ثلاث لیال سویا، سه روز در این حال که سالم هستی و هیچ مشکل طبی در کام و زبان و دندان و لسان تو نیست، قدرت حرف زدن نداری، فقط می توانی مناجات داشته باشی، ذکر داشته باشی، دعا داشته باشی، عبادت بکنی، ولی نمی توانی با مردم حرف بزنی. این یه علامت است. وقتی وجود مبارک زکریا این علامت را در خود احساس کرد، فهمید اون بشارت نزدیک است. گاهی هم علامت در خارج از بدن انسان است، مثل اون چه که برای وجود مبارک موسی کلیم این علامت را قرار دادن که این ماهی که به همراه دارید اگر به آب افتاد و رفت، همونجا میقات شماست، ملاقات شماست. این ماهی سهمش همین طور بود. اینم یه مطلب دیگر این که انسان باید بالاخره تا اونجا که زنده است از علوم الهی بهره ببره و هیچ کس نمیتواند بگوید این مقدار درسی که من خوندم بس است. در بعضی از تعبیرات دینی ما آمده است، حالا یا به عنوان روایت است یا کلمات بزرگان دین، که اولین روز جهل انسان اون وقتی است که بگوید من فارغ التحصیل شدم و همین مقدار درسی که خوندم بس است. ابن قتیبه دینوری از بزرگان اهل دین نقل میکند که انسان منبع معرفتی او سه چیز است، یکی قرآن است، یکی حدیث، یکی لاعدری. اگر کسی این لاعدری را رها کرده دیگه به سراغ قرآن و روایت هم نمی رود. تا باور دارد که خیلی چیز را نمی داند این می تواند به دنبال علم باشد، اما همین که این باور از او گرفته شد، این لاعدری به ادری تبدیل شد، دیگه به سراغ اون من تو منبع دیگر هم نمی رود. منبع عالم شدن انسان قرآن است و روایت است و اعتراف به جهل. خدای سبحان انبیاء علیهم السلام را از اسمای الهی برخوردار کرده است. چون مستحضرید قرآن وقتی وارد مسئله تعلیم و تربیت و یعلمهم الکتاب و الحکمه می شود، از اسمای الهی سخن به میون می آورد و علم آدم الاسما، یعنی این کتاب که مهیمن بر سایر کتاب هاست در محور تعلیم اسمای الهی سخن می گوید، نه در تعلیم هویت مطلقه به ذات اقدس اله که احدی به او دسترسی ندارد. و علم آدم الاسما، و بعد این هزار اسمی که در جوشن کبیر است، این هزار کتاب است، هزار فصل است، هزار رساله است که به انبیا آموختن. این میشه علم الهی، یعلمهم الکتاب والحکمه، در همین مدار تعلیم اسماست. اما اینکه گفته میشه چرا جن نازل تر از انسان و فرشته است، برای اینکه نه بلاواسطه شاگرد خداست که خدا بفرماید و علم مثلا جن را اسما، بلکه درباره انسان فرمود و علم آدم الاسما یک. نه معلواسطه شاگردان خدا هستند که خدای سبحان به انسان کامل دستور بدهد این اسماء حسنا که من به شما آموختم، شما ولو حد در حد انباء، نه در حد تعلیم، به اینها القا کنید، به اینها اعطا کنید. دو، فقط درباره فرشته ها آمد است که یا آدم و انبئهم به اسماء ها اولا. فرشتگان گرچه اون حد را ندارند که شاگرد بلاواسطه خدا باشند یک و عالم بشوند به اسماء الهی دو، بلکه شاگرد ملواسده هستند سه، در حد انباع از اسما با خبرند، نه در حد تعلیم چهار. خدای سبحان به آدم نفرمود یا آدم و علمهم به اسمای ها اولا، فبود انبئهم به اسمای ها اولا، گزارشی بده. اون کاری که از انسان کامل برمی آید از فرشته بر نمی آید. درباره جن درست از شهوت دارن، غضب دارن، اما اون عقلی که بتواند اینها را متعالی کند اون عقل را ندارن. تو کارهای تحریکی هنرمندانه خیلی کارها را انجام میدهند، اما در کارهای ادراکی ضعیف. به هر تقدیر خدای سبحان یا از راه تعلیم اسما هست، یا مستقیم هست، یا از راه فرشته هاست، گاهی هم از راه اولیای خاص خود مطالبی را به بعضی از انبیای خود القا می کند، نظیر اون چه بین موسی و خضر علیه السلام گذشت. درست است که وجود مبارک موسی جز انبیای اولوالعزم است، اعلم امت خود هست، اما اون ولی خدا جزء توده مردم نبود، اونم علم شریعت را به موسی کلیم تعلیم نداد، علم ولایت را تعلیم داد. و اونها هم در حقیقت علم است، نه ستا قضیه جزئیه. انشاءالله به اون قضایای سگانه که رسیدیم روشن می شود که در کنار همه اینها قضایای کلی به نحو قضایای حقیقیه هست که قابل تعلیم و تعلم است. وقتی که می فرماید این دیوار مال دو تا بچه یتیم بود و کان ابوهما صالحا، اصل کلی است، یعنی اگر کسی آدم صالح بود هرگز خدای سبحان صلاح او را فراموش نمی کند، ولو در احواد و اعقاب او هم که باشد خضر راه را می فرستد که نوه های او، ندیده های او، نبیره های او را دریابد. این برهان مسئله است، وقتی وجود مبارک موخز به موسی عرض میکند که چون پدرشون آدم صالحی بود من مأمور شدم که دیوار اینها را بازسازی کنم، این اصل کلی است. ممکن نیست کسی آدم خوب باشه و خوبی او به فرزندان او نرسه. ممکنه کسی آدم بد باشه و خدای سبحان بدی او را درباره اعقابش اعمال نکنه، اما این ممکن نیست کسی آدم صالح باشه و فرزندان او در بین راه بمانند. این شدنی نیست. این برهان مسئله است. خب اگر برهان مسئله است میشه تعلیم کلی دیگر. اون دو تا قضیه هم همینطوره. این علم بود، نه تنها سه تا کار جزئی. مطلب بعدی آن است که اونجا تنها پدر صالح بودن کافی نیست، مادر صالح هم لازم است. درباره همسر لوط و همسر نوح ذات اقدس اعلام فما ضرب الله للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما. این که ما درباره اهل بیت علیهم السلام میگیم تنها اصلاب شامخه که نیست، ارحام مطهرم هست. تنها اصلاب شامخه اگر کافی بود بله فرزند نوح نقض میشد، اما هم اصلاب شامخه لازم است هم ارحام مطهره. اونجا که فرمود همسر نوح کافره بود، همسر لوط کافره بود، نباید توقع داشت فرزند صالح به بار بیاد. ولی از حریم بحث بیرونه. بحث در این است که اگر یک کسی خودش آدم صالح بود، یک فرزندان او، نوه‌های او، بالاخره نتیجه خوبی پدر یا جد را می‌بینند، این دو، و اونم خیر دنیایی بود به اونها رسوند. این چنین نیست کسی عالم خوب باشه و خوبیش تو عالم گم بشه. این شدنی نیست. این وعده الهی است. همیشه خضر راه در حال راه است. منتها کسی بعضیا میشناسند بعضی نمیشناسند. یه وقتی میگن فلان کسی ناشناسی ما کمک کرده یا فلان کسی مشکل ما رو حل کرده، اصلا نمیدونن که کی رو فرستاده. این نگاه توحیدی به عالم همینه. این در کتاب شریف نهج البلاغه بارها این حدیث خونده شد. وجود مبارک هست امیر فرمود المسکینو رسول الله است. المسکینو رسول الله، یعنی این یه وقت هست کسی گدای حرفه ایست که خب هیچ باید بساط اینا رو جمع کرد. یه وقت واقعا کسی مسکین و نیازمند است. فرمود این که نیازمند است به شما مراجعه کرد، این نیامده، خدا او را فرستاده. از یه طرف به شما امکانات داد، یک. از طرف دیگر او را در خانه شما فرستاد، دو. ببینید چه می کند، سه. المسکینو رسول الله، یعنی خدا فرستاده او رو. خب این نگاه توحیدی کجا؟ اون نگاه که این گداها رو با جمع کرد کجا؟ اگر وجود مبارک هستمی دارد که من جهان را مرآت حق میبینم، رو به همین معیاره. ما آیات فراوانی داریم که صدر و ساقی عالم را آیات الهی میدونه. چیزی در قبل از دنیا، در دنیا، در برزخ، در ساحر قیامت و در بهش و جهنم، در این مقاطع پنجگانه یافت نمیشود که آیه خدا نباشه. مگر ممکن است یک چیزی موجود بشود در این مراحل پنجگانه و مخلوق خدا نباشد؟ خب اگر مخلوق خداست ممکن است چیزی مخلوق خدا باشه و آیت خدا نباشه. منتها آیات فرق میکند. ما فقط عادت کردیم به اون بلبل و تیهو و آهو و امثال اینها. کلب و خنزیر هم آیه الهی هم. اون کسی که موحدان را نگاه میکند جهنم و بهش را هم یک جا آیت خدا میبیند. به خدای سبحان وقتی سوره مبارکه الرحمن را به عنوان عروس قرآن نازل کرده، اون بهبه و چهچهی که دارد درباره جهنم هم هست. وقتی جهنم را با اون غضبش میستاید، فرمود بهبه فبأی آلاء ربکما تکذبان. چقدر جای خوبیه. ما اگر انشاءالله وارد بهش بشیم، اول در و دیوار جهنم رو میبوسیم، میگیم تو باعث شدی که ما خطا نکردیم. اگر جهنم نبود خیلی ها آلوده میشدن. از ترس جهنم است که یه عده به طرف بهش میرن. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران تبعی علی ربکما تکذبان. این حور و مقصورات فی الخیام را آیات میدونه، اون ولی من خاف مقام ربه جنتان را آلا میدونه، این شعله گدازنده جهنم را آیه میدونه. مگه به به عجب نعمت خوبی است تبعی علی ربکما. وقتی انسان جهان بین موحد است، کل صحنه را میبیند، میبیند همه چی در جا خودش خوبه. یه وقت انسان میره منزل، آشپزخونه را میبینه، اتاق پذیرایی میبینه، حال را میبینه، اتاق خواب را میبینه، میگه به به. ولی از دید معمار که نگاه کنه، اگر یه خونه دستشویی نداشته باشه که جا برای زیست نیست، این دستشویی اگر نباشه خونه مفتم نمیارزه. فرمود کل این عالم هر کدام در جا خودش زیباست. اگر جهنم نبود بسیاری از مردم آلوده می شده. اکثری مردم خوفن من النار عبادت می کنند. برای یا ترس آبروس یا ترس از زندان است یا ترس از نار است. غرض این است که یه اصل کلی قرآنی اینه که چیزی در عالم نیست که مخلوق خدا نباشه. یک. اصل دوم اینه که چیزی نیست که مخلوق خدا باشه ولی آیه اله نباشه، خدا رو نشون نده، که ممکن نیست. اگر هر برهانی شما اقامه میکنید برای اینکه عرش خدا داره، فرش هم همچنین، بهشت خدا داره، جهنم هم همچنین، آهو و تیهو خدا دارن، کلب و خنزیر هم اینچنین. نگاه عارفانه به جهان کل جهان را آیه میبینه، مرآت میبینه که او را در نشون بده. منتها بعضی اسماء قهر را نشون میدن، بعضی اسماء مهر را نشون میدن و مانند. اگر کسی نه خودش نبی بود، نه از فرشته ها کمک گرفت، نه از شاگردان انبیا، نه از شاگردان اولیا مدد گرفت، قرآن کریم میفرماد اعرض عن من تولا ذکرنا ذالک مبلغه من العلم. اینا یه قدری پول خورد علمی در جیبشونه، مبلغ علمشون همینه، تا این برنامه کوتاه مدت را اونم محدود میبینن، یعنی تا گور رو میبینن، همین چند سال رو، در حالی که این چند سال نسبت به برزخ و ابد قیامت قابل قیاس نیست. فبود اعرض عن من ذکر تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. به وجود مبارک موسی کلیم یا انبیای دیگر از چند راه علم یاد میده، یا از راه تعلیم اسماس، یا با فرستادن فرشته هاست، یا به فرستادن عبد صالح که از علوم ولوی برخوردار است. گاهی هم به بندگان خاص خودش نظیر سلیمان سلام الله علیه از راه هدهد یه علمی بو یاد میده، که هدهد میگد اینی احد تو به مالم توهت بهی خبرا، جریان بلغیس و جریان یمن و اینها رو این هدهد به عرض وجود مبارک سلیمان میرسونه. خب البته بالاتر است، ولی اون علم باطن را دارد یاد میگیرد، نه علم ظاهر را. علم شریعت سر جاش محفوظ. اما در جریان اینکه وجود مبارک خضر این کارها را از امر الهی کرد، با مادر موسی فرق دارد. مادر موسی قبلا بعضی از این شواهد گذشت که گاهی خدای سبحان به انسانی که پیامبر نیست، امام نیست، وحی فعلی میفرستد، نه وحی علمی. وحی دو قسمه، یه وقتی وحی حکم است و علمی است، یه وقت وحی فعل است. وحی حکم مال انبیاست که فرون حکم حلال خدا اینه، حرام خدا اینه، که این شریعت است و غیر از انبیا کسی دیگه هم نمیاره. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد، اون طوری که در نهج البلاغه است وجود مبارک است امیر، فبود لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت آخر، یعنی با ارتحال شما چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کسی قطع نمیشد. اگه انبیای دیگر رحلت کردن، بالاخره وحی تشریع قطع نشد برای اینکه شما ظهور کردید. اما بعد شما که دیگه پیامبر نخواهد آمد، دیگه شریعتی نیست، حلال و حرامی، هر چی باید بشه بیان بشه شد. البته وحی ولوی هست، وحی فعل هست، وحی اخبارات غیبی هست، تأییدات هست، اما وحی شریعت که به اسلام برگرده، به دین برگرده، به حکم خدا برگرده، این دیگه تموم شد. لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد. در اون بحث به این نتیجه رسیده بودیم که وحی گاهی وحی حکمی است که مال انبیا است، ماننده گاهی وحی فعلی است نه وحی حکمی. یعنی انسان در بخش علمی منتظر دریافت علوم و معارف است، در بخش عقل عملی که کار او تصمیم است و عزم است و نیت است و اراده است و محبت است و گرایش، اینا کارهای عملی است نه کارهای علمی. کارهای علمی مال جزم است و یقین است و برهان است و تصور است و تصدیق است و امثال ذلک که اینا مال عقل نظری است. در قرآن از دو نوع وحی سخن به میان آمده، یکی وحی علمی است که خب مال انبیا و گروه دیگه است، اگر به شریعت برنگرده، به حکم برنگرده، مال غیر انبیا هم هست. یه قسم وحی عملی است که انسان دفعتا در قلبش این القا می شود که تصمیم بگیرد فلان کار را بکند. از او سوال کنی خیلی نمیتواند برهان اقامه کند، اما یک گرایش ویژه‌ای در قلب او پیدا می شود. این مال مادر موسی است. مادر موسی نگفت به من امر کردن که این کار را بکن. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه. ما این تصمیم را به قلب او القا کردیم، او هم همین کار کرده. اما در اینجا خضر سلام الله علیه به موسی علیه السلام قد ما فعلت عن امری، یعنی به من امر شده، من خودم که این کار نکردم. که این که به من امر شده دستور دادن این کار رو بکن، معلوم میشه که دستور خاص حکم رو دارد از ذات اقدس اعلام میگیره، منتها حکم باطنی. پس یه وقت از سخن از وحی فعل است، اون مال مادر موسی است که دلیل نیست بر این که او رسالتی داشته، چون هیچ دلیلی نیست، فقط فعل را خدای برای همه ما همینطوره. منتها اون مرحله زیر خط فقر، اون مرحله ضعیف، گاهی میبینید انسان به یه سمتی گرایش پیدا میکنه، بعد میگه خوب شد ما این کار کردیم، خوب شد این حرف زدیم، اما دیگه نمیدونه کی در قلبش القا کرد. که این و اوحینا الیهم فعل الخیرات نه انحکمو بکذا، انف علو به کذاف وحی می شود، نه انه کمو یا انه علمو. فعل را ما الغا میکنیم. گاهی آدم میبینه تصمیم میگیره که فلان کار را انجام بده، بعد میبینه کار خوبی بود، این باید شاکر باشه که از جای دیگر این تصمیم به او افاضه شده. در حد مادر موسی سلام الله علیه ما بیش از این نبود، یه تصمیمی در قلب او الغا شده. و این درباره خز گفت به این کار رو که به دستور خودم نکردم، که یعنی من دستور دادن این کار رو کردم. لذا تفاوت جوهری است بین اونچه خز سلام الله علیه انجام داد و اونچه که مادر موسی سلام الله علیه ما انجام دادن. مطلب بعدی آن است که در قرآن کریم این تطورات موسی کریم آمده که ایشون در مصر اول اقدام کرد و به نفع یک مظلومی قیام کرد، به ظالمی را از بین برد، عده اعتمار کردن یعنی مشورت کردن، ان القوم یعتمرون مشاوره کردن که موسی را از بین ببرن، و به موسی سلام الله علیه خبر داده شد جاء رجل من اقصى المدینه که اونها تلاش دارن تو را از بین ببرن. موسی کریم سلام الله علیه از مصر بیرون رفت، خرج منها خائفاً یترقب. این مشخص بود، قبل از نبوت بود، وارد سرزمین مدین شد. چه حادثی در اونجا اتفاق افتاد مشخص است، چند سال خدمت شعیب سلام الله علیه بود مشخص است. برگشتن با عائله از مدین به طرف مصر آمد مشخص است. در شب تار تو هوای سرد آن از این جانب تور نارا مشخص است. بعد اونجا رفت و فخلق نعلک شد و وحی نوبت نصیب شده، که از اون به بعد مسئله نبوت است. بعد وارد مصر شد، اینا رو مشخص فرمود، بعد جریان مناجات و کوه طور رفتن و اینها مشخص شد، مبارزاتی که با فرعون و آل فرعون داد مشخص شد، و خروجش دوباره از مصر با گذر از دریای خشک شده مشخص شد. وقتی وارد سرزمین تیه شدن، اینجا دیگه مشخص نیست. لذا برخی ها که شبهه دارن که آیا وجود مبارک موسی کریم که در این قصه آمده همون موسی معروف علیه السلام است، یا موسایی که از احفاد یوسف سلام الله علیه است، از همینجا پیدا شده، که اینا مشکل تاریخی دارن. و اگر این در مصر بود، خب یقینا لوکان لبان، چون یه قضیه بود، همگان در مصر از موسی کریم با خبر بودند اینا. اما در اون وادی تی کسی از کسی با خبر نبود. اینا راه چند ساله را 40 سال سرگردان بودند. همین گروهی که راهی که 40 سال نه 40,000 سال هم اگه صبر میکردن نمیتونستن برسن، 4 ساعته رفتن. مگر حالا آدم 4,000 سال صبر بکنه میتونه این دریا رو خوش بکنه و با پای عادی از دریا بگذره؟ فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، طوری بره که پاش تر نشه. این دیگه با چه سال و چهار 4,000 سال، 4,000,000 سال. اما همین مردمی که این کار 4,000 سال یا 4,000,000 سال را 4 لحظه کردن، اونجا یتیهون فی الارض 40 سنه. وقتی دنبال وحی و نبوت نباشه و دنبال رهبران الهی نباشه، راه 4 ساعته را 40 سال معطله. وقتی راه انبیا را بره، راه 40,000 ساله نه، راه نشدنی را شدنی میکنه. قرض اینه که جریان موسی کریم سلام الله علیه مشخص نبود که در مصر است. اگر بود، لوکان لبان و عده‌ای هم نمیگفتند که این موسی غیر از موسی کریم است. و اون چی که اتفاق افتاد ظاهرا در همون جریان تیه بود، و ظاهر قرآن کریم این است که وجود مبارک موسی که اینجا مطرح است همون موسی کلیم است. و بله، چرا؟ برای اینکه این وحی را که دریافت کرد، اگر نبی نبود که وحی دریافت نمی کرد. که این که خدای سبحان به موسی کریم وحی می برسه، منم شو نبی بود دیگر. و اگر نبی نبود و شریعت نداشت که اعتراض نمی کرد، چون نبی بود شریعت داشت، میگفت آخه چرا این شخص کشتی، چرا اون کشتی رو سراخ کردی، چرا بیکاری کردی، امثال زاله اینا همه را از اونجا گرفته. منتها رشد یه جریان رشد خاصی است. در جریان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که فرمود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، برای اینکه تبرگیری و بت شکنیش تشریح بکنه، سرفست اون قصه اینه. وگرنه اول که این حرفا نبود. در اول که سخن از احتجاجات توحیدی بود، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، مسئله معرفت توحیدی بود. و بعد او برای احتجاج و مناظره و جدال احسن، فلان ما جن علیه اللیل را و کوکبن قال هذا ربی، او رو باطل کرد. اون دیگری هذا ربی، او رو باطل کرد. فلان ما زاغت شمس، برزت شمس، طلعت شمس، قال هذا ربی، هذا اکبر، اینا رو باطل کرد. بعد گفت وجهت وجهه للذی، این از سرخ سرفصل اون قصه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض است. اما سرفصل مبارزه با بت پرستا و بت شکن بودن، این لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. حالا این رشد معلوم نیست که معنیش نیست که وجود مبارک ابراهیم تلیعه نبوت او رشد است، تا ما بگو این وجود مبارک موسی کریم هم که گفت الا ان تعلمنی رشدا، اینم تلیعه نبوت اوست. اون در اثنا یا بخش پایانی نبوت او بود. وجود مبارک ابراهیم که در تلیعه امر رشد نگرفت، در تلیعه امر ملکوت رو بهش نشون داده. خب این مطلب دیگه، این که اون چرا که خیر سلام الله علیه فرمود که عرض بشه. اما گاهی هم ممکنه بگن ما جریان قدیر و سقیفه را معاذ الله از همین قبیل بدونیم که مفضولی بر فاضل مقدم میشه. خب قدیر و سقیفه کجا؟ خضر و موسی سلام الله علیهم کجا؟ اونجا هر دو حق بود، اونجا هر دو به امر الهی بود، اینجا یکی بین الغی است، یکی بین الرشد است، یکی حق محض است، یکی باطل صرفه. این سخن از تقدیم فاضل و مفضول یه حیله است که متاسفانه از قلم ابن ابی الحدیث گذشت. خب الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. اول خدای سبحان که حکیم است، هرگز کار غیر حکمت نمی کند. و این دسیسه است، سخن از فاضل و مفضول نیست، سخن از حق و باطل است. مگه میشه خود این کاری کرد خدای سبحان برای حکمتی باطل را بر حق ترجیح بده؟ اینه تو نماز جمعه مطرح شد. حالا چی جور شد از دست از قلم این بزرگ و متاسفانه گذشت؟ این برای دسیسه خوبه. گاهی ممکن است بگن مصلحتی هست که انسان مفضول را بر فاضل مقدم بداره. خب بیادی هم بگن شاید، اما سخن از فاضل و مفضول نیست، سخن از عدل و ظلم است، سخن از حق و باطل است. سقیفه کجا؟ قدیر کجا؟ غرض اینه که مبادا خدا ناکرده هر شبهی از هر کسی شنیدید حواستون رو پرت کند. حساب ها از هم باید کاملا جدا باشه. حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست. خب اینجا فرمود به این که فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. ما به علم آموختیم. علم دو جوره، یعنی اون چرا که ما به موسی کلم یاد دادیم قابل علمه، منتها رقیق کردنش، نازل کردنش با مثال و داستان میشه به شما منتقل بشه، علمه. علم آدم الاسما علمه، اینا علم است و میشود اینها را رقیق کرد، مثال زد، در حد داستان بالاخره به شما تفهیم کرد. بعضی از چیزهایی که ما به موسی کلم دادیم یا به خز دادیم اینا از سنخ علم نیست که شما برید درس بخونید یاد بگیرید. میبینید در جریان سلیمان و داوود و مانند اون علیه السلام تعبیر قرآن دو جوره. یه وقت اسم فرمود ما به داوود فرون علم دادیم. خب همه انبیا آمدن یعلمهم الکتاب والحکمه دیگر، معلم شاگردانن، علمای تربیت کردن، منتها حالا اونا در اوجن، در قلن، شاگردانشون در دامنن، اون زیلن، در حد علم حصولی بالاخره اونا رو یاد میگیرن ولو کم، ولو در حد حصولی. اما بعضی از اون کارها از سنخ علم نیست. حالا مثلا کسی درس بخونه، حالا وجود مبارک موسی کریم با یه اشاره با دست زدن اون اثار و اژدهای دوام میکرد. انسان درس بخونه چند سال یه اسایی رو به صورت یک مارمولک در بیاره، این شدنی نیست. این با درس حل نمیشه، این به قداست روح وابسته است. اینا سنخ درس نیست. درس جریان فرق بین این دو دیدگاه درباره وجود مبارک داوود در سوره مبارک انبیا فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم، آیه 80 سوره مبارک انبیا اینه، و علمناه صنعت لبوس لکم. ما به یاد دادیم که چگونه در برای شما زره ببافن که در جنگ ها شما رو حفظ بکنه. خب او بدون استاد زره باف شد، بعد زره بافی رو یاد دیگران داد. این زره بافی فن است، علم است، خیلی ها یاد گرفتن، این تعلیمه. اما چگونه این آهن سرد سلب سخت رو دست بزن مثل بهره موم نرم بکن، این که دیگه علم نیست. اونجا نفر بود ما یادش دادیم چگونه آهن رو مثل موم نرم بکنه، فبود و علنا له الحدید، نه علمناه الانت الحدید. اون علمناه کار کارخانه ذوب آهنه که آهن رو نرم میکنه. اما آدم دست بزنه این آهن سخت رو مثل موم نرم بکنه، این که با درس حل نمیشه که. این یه قداست الهی میخواد. معجزه راه علمی ندارد، راه فکری ندارد که ما مر غیر مره. این به طهارت روح، به قداست روح، به عظمت روح، به فنای اراده عبد در اراده مولا وابسته است. او اراده دست میزنه که این آهن نرم بشه، میگه چش. اگر ذات اقدس اله اراده کرده که نار گلستان بشه یا نارو کنی بردن و سلام، این که دیگه راه علمی ندارد که آدم درس بخونه آتش گلستان بکنه. این راه ها را این لطائف را قرآن کریم کاملا ملاحظه کرده. در جریان موسی کلیم و در جریان خیل سلام الله ما، اون چه که به بخش علمی برمیگرده، چه حوزه چه دانشگاه، اونا مشخص است، منتها اونا در قله، ماها در دامن، اونا علم شهودی، ما علم حصولی، اونا حقیقت، ما مفهوم، بالاخره راه بازه. اما تو معجزات راه علمی و فکری ندارد که آدم مثلا درس بخونه، اونا یه قدی بیشتر ما یه کمتر، از اون سنخ نیست. لذا مسئله اعلانه حدید را تعبیر به علم نکرد، نفرمود و علمناه اعلانه تل حدید تا بشه کارخانه ذوب آهن. فرمود ما طرزی کردیم که دست اونها ید الله شد، خواست آهن نرم بشه نرم شد. چیزی در عالم در قبال اراده ذات اقدس اله که استقلالی ندارد که. بنابراین اون چرا که به وجود مبارک موسی به خضر داد به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش به بخش علمی برمیگرده که خب نصیب دیگران هم میشه، اونا شاگردانشون رو از علوم الهی برخوردار میکنن، به بعضی ها آیه محکمه میدن، به بعضی ها فریضه عادله میدن، به بعضی ها سنت قائمه میدن، کلون علی حالهی و حیاله. اما اون مقداری که به معجزه برمیگرده که دست بزنه مرده ای رو زنده کنه، دست بزنه عصایی رو اژدها بکنه، اینا سنخ علم نیست. وجود مبارک موسی کلیم هر دو بخش رو داشت، چنگ خیل سلام الله علیه هم هر دو بخش رو داشت. و این گفت من میخواهم این علوم رو از شما یاد بگیرم. به این علم یه علم عملی بود تقریبا و با یادداده های قبلی هم هماهنگ نبود. لذا خیر سلام الله علیه اول اتمام حجت کرد که تو نمیتوانی صبر کنی، نه استعداد نداری. یه وقت از انسان به کسی که تازه وارد حوزه یا دانشگاه شده میگه این مطالب مال کسی است که چند سال این مسائل را پشت سر گذاشته، الان شما استعداد ادراک اون مطالب دقیق را ندارید. این میگه شما استعداد او را ندارید. یه وقت است نه، یه سلسله کارهایی میخواد بکنه، میگه تو نمیتونی صبر بکنی. این نمیتونی صبر بکنی مربوط به استعداد نیست، این مربوط میشه یه چیز دیگری است که با صبر هماهنگ است نه با استعداد. ممکنه کسی خوش استعداد باشه، خوش ذوق باشه، خوش فکر باشه، بتونه یه مطلب علمی رو درک بکنه، اما وقتی میبینه یه چیزی است که برخلاف یافته های قبلی اوست اعتراض میکنه، میگه نمیتونی صبر بکنی. حالا بقیه سوال ها برای نوبت بعد انشاءالله. الحمدلله.